أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
ایشون تا جزئیاتش. و ثانیا ان التوبه وهي الرجوع من العبد اذا تتبع القبول من جانب المولى. حقیقت توبه اصطلاحا اینه، وقتی که عبد رجوع کرد به مولا و مولا هم آن را پذیرفت، اوجب کون از ذنب کلا ذنب، اون ذنب رو کل عدم قرارش میده. و المعصیه که انها لم تصدر، که تو روایت هم هست، التائب من الذنب کمان لا ذنب له. فیعامل مع العاص التائب معاملت المطیع المنقاد، با عاصی تائب معامله مطیع منقاد می شود، چون امر توبو را اطاعت کرده، به مقتضای این امر رفته جبران کرده اون معصیت را. در بعض از آیات هست، اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. خب این کلا ذنب است. و فی مورد فعلهی معاملت الامتثال والانقیاد، ولو کان النهی عن اکل الشجر مولویان، اگر این نهی نهی مولوی بود، و کانت توبتو توبتا عن ذنب عبودی، توبه از گناه بندگی باشد، و رجوعا عن مخالفت نهی مولوی، کان لازمو رجوعهما الی الجنه، باید اینها بعد از توبه برمیگردن به بهش، و انهما لم یرجعا، برنگشن. معلوم شد که این نهی لازمش خروجه، این امر تکوینی است، همونطور که در اوامر و نواهی ارشادی این اثر بحری مترتب میشه. و من هنا یعلم ان استتباع الاکل المنهی للخروج من الجنه، دنبال داشتن اکل منهی خروج از بهش را، کان استتباع ضروری تکوینی، یا نظیر استتباع سم للقتل و نار للاحراق، کما فی موارد تکالیف اشادیه، لستتباعا من قبیل المجازات المولویه فی تکالیف المولویه، که دخول النار لتالک سلات، که این مجازات مولوی است برای تکلیف مولوی و استحقار، حالا چه در ناحیه دین باشن یا در ناحیه قوانین اجتماعی باشه. در قوانین اجتماعی ما امور مولوی داریم جدای از برحال دین، که اینجا استحقاق ذم رو در بر داریم، و استحقاق ذم و استیجاب البعد فی المخالفات عمومیت الاجتماعیت المولویه. و ثالثا نتیجه سومی است که ان قوله تعالی قل نهبتوا منها جمیعا فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، والذین کفروا و کذبوا آیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، که آیات سوره بقره است، وقتی که آقا کلمتون جامعتون، این یک کلمه جامعی است، جمیع تشریعات تفسیریه که در مرور زمان میاد، التي انزلها الله تعالی في هذه الدنيا من طرق ملائکته و کتبه و رسله، یحکی عن اول تشریع فما یأتینکم منی، خودش تشریع آمد با ورودش در دنیا، شرع للانسان في هذه الدنيا التي هي دنیا آدم و ذریته، فقد وقع لا ما یحکیه الله تعالی بعد الامر الثانی بالهبوط، این تشریع بعد از امر دوم به ثبوت به حبوط آمد، که نهو دیگه مستقر شد، و قطعی شد خروج از بهش. من الواضح ان الامر بالهبوط امر تکوینی متأخر عن الكون في الجنة و اقتراف الخطیئه. بنابراین میخوام اینو بگم بفرمایید که اون وقتی که نهی را مرتکب شدن اصلا تشریعی نبود، تا نهی مولوی باشه، تا نعوذ بالله گناه اصطلاحی باشه. فلم یکن هین مخالفت نهی و اقتراب شجره لا دین مشروع و لا تکلیف مولوی، فلم یتحقق عند ذلک ذنب عبودی و لا معصیت مولویه. حالا درباره شیطان، حال که اون امر به سجده درباره شیطان و ملائکه چی؟ میخوان که اون جداست، اون یک تکلیف اولیه رو در زمین بود، اون جنبه مولویت داشت، اون یه حکم خاص مولوی است. اما چون تعبد هم توش هست، نوعا احکام ارشادیه اون اموری است که عقل به گونه‌ای میتواند خلاصه بفهمه، اما اوامر مولویه نه. خب امر به اطاعت از حق تعالی این امر ارشادیه، چون عقل خودش درک میکنه که باید عبد از مولاش اطاعت کنه. اما امر به سجده به مخلوق این دیگه امر ارشادی نیست که عقل درک بکنه، حکم اولیه عدم سجده است، حکم اولیه عدم اطاعت از یک مخلوقی است که در از جهت مخلوقیت همسان است با مخلوق دیگه. این حکم ثانویه می شود، حکم تعبدی میشه، که این رو دیگه عقل در مرحله اول درک نمیکنه که چنین چیزی باید باشه. لذا امر به سجده امر مولوی بوده. ولا ينافي ذلك كون خطاب اسجد للملائکه ولا ابلیس و هو قبل خطاب لا تقربا خطابا مولوی، این خطاب مولوی باشه. چرا؟ لأن المکلفه غیر المکلفه، اصلا دو گونه مکلفه، او شیطان و ملائکه است، این حضرت آدم و به حال در بهشت است. بلی بعد از امر به سجده ظاهرش نزد که رفت، چون قبلش فرمود دیگه. بله دیگه، خلقت شد، نفخ روح شد در روی زمین، امر به سجده هم شد در زمین، و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا، بعد حال که و قلنا یا آدم اسکن، بله دیگه من تراب دیگه میفهمم. فإن قلت إذا كان النهي نهيا إرشاديا لا نهيا مولويا، خب اگر نهی ارشادی است این ظلم و اینها چیه پس؟ تمام انا عده تعالی فعلهما ظلما و عصيانا و غوايا، که ظلم از زبان خود حضرت، عصيان و غوايا تعبیر خود امتا، فعصا آدم و ابهو فغوا. قلت اما الظلم فقط مر ان المراد بهی ظلمهما لانفسهما، اینا ظلم به خودشون کردن فی جنب الله تعالی، و اما الاسیان فهو لغتا عدم الانفعال، اسیان یعنی منفعل نشدن. چیزی خلاصه یک امری را تعصی میکنه ضربه ای به یک سنگی خورده میشه، این سنگ نمیشکنه، این عصا منفعل نشه. این معنی لغویشه. اول انفعال به صعوبته کما یقال کسر توه فنکسره و کسر توه فعصا، و الاسیان هو عدم الانفعال عن الامر او النهی. این معناش که این هم در عوامر مولویه مصداق داره، هم در عوامر ارشادیه. کما یتحقق فی مورد تکالیف المولویه کذالک یتحقق فی مورد الخطابات الارشادیه. پس معانی اصطلاحی را نباید به معنای قرآنی حمل کنیم، که اسیان به اون مخالفت عوامر مولویه اطلاق میشه در اصطلاح. این قبل از خلقت دیگه یه هر مکالماتی قبل از خلقته، یه مکالماتی بعد از خلقته. ظهوری نداره بعد از خلقته. حالا اینی جایلون فی الارض خلیفه. و اما تعین معنی المعصیه فی هذه الازمنه عندنا جماعت المسلمین فی مخالفت مثل صوم صله او صوم، این که متعین شده از معنای معصیت در این زمانها در نزد ما در مخالفت این تشریعیات و نحو ذلک، فهو تعین به نحو الحقیقت الشرعیه اول متشرعه. این لا یضر به عموم المعنا به حسب اللغه بل عرف العام. ما باید اون اطلاقات قرآنی رو ملاحظه بکنیم. اگر خود اطلاقات قرآنی قیودی داشت از نهای خود قرآن، خب میپذیریم، اما جایی که قیدی نداره به هم معانی اولیه. در باره مثلا گاهی از انبیاء سابق نقل میکنه، و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا. بگیم زکات هم این معنای خاصه که ما داریم، این ازش استفاده نمیشه. زکاتی میدادن جدا کردن یک مالی، به انفاق هم زکات گفته شده، به صدقه هم زکات گفته شده. و اما الغبایه و هو عقد عدم اقتدار الانسان مثلا على حفظ المقصد. غوایه به این معناست که شخص نتواند مقصدش رو حفظ کنه. و تدبیر نفسه فی معیشته، که بتواند خودش رو اداره بکنه در زندگی، به حیث یناسب المقصد و یلائمه، به گونه ای که با مقصدش ملائمت داشته باشه. کج رفت، به اون مقصدش نرسید. خب این هم به مواردش مختلف هست، که در موارد عوامل ارشادی یا مولوی مقاصد مختلفه دیگه. مقصد در بهشت عدم رنج و اینها، این نخواست عدم رنج را داشته باشه، فقط آمد در دنیا این رنج را متحمل شد. و واضح انه یختلف به اختلاف موارد من ارشاد و مولویت. خب خود عوامر ارشادی هم گفتن مختلف هستیه، بعد دید مرشد و الیهش چیه. بنابراین اینها اموریست که اغلا در کلماتشون دارند، ما هم حتی الامکان باید کلمات خود امتعال رو بر اون متفاهم اغلاییه هم کنیم. خب توبه چی می شود؟ فاین قول فما معنی توبه این ایزید و قولهما و این لم تغفر لنا ترحمنا و نکونن من الخاسرین. قول توبه که ما مرده یه رجوع، و رجوع یختلف به حسب اختلاف موارده. فکما یجوز للعبد المتمرد عن امر سیده و ارادته ان یتوب الی، عبدی که تمرد از و فرمان مولاش کرده میتواند رجوع به او بکنه، نزدیک به او بشه، او دیگه عقوبتش نکنه، شلاقش نزنه. فیرد الیه مقامه الزائل من القرب عنده، این اوامر مولوی. کذالک یجوز للمریض الذی نهاه الطبیب نهیا ارشادیا عن اکل شیء معین من الفواکه والمأکولات، میتونه رجوع بکنه. خب این رجوعش به چیه؟ و انما بین است که اون امر تکوینی خلاصه بیاد. و انما کان ذالک من، از این مریض این توبه مراعاتن لجانب سلامته و عافیته. فلم ینته المریض نهیه فترفه فتضرر فاشرف علی الهلاک. یجوز ان یتوب الی الطبیب لیشیر الیه بدواء یعیده الی سابق حاله، اون حال سلامت رو برگردونه، تکوین برگردین و عافیته. ف یذکر له ان ذالک محتاج الی تحمل تعب، ولی یه مقداری ریاضت بکشی نخوری دیگه. ما ها اینطوری هستیم که میگیم یه چیزی بده بخورم که خوب بشم. به خوب شدن هم باید خوردن رو انسان الا تحمل تعب و المشقت و الاناء و الریاضه خلال مدت حتی یعود الى سلامت المزاج الاولا بل الى اشرف منها و احسن. خب مغفرت هم به مناسبت ها خلاصه معنا پیدا می‌کنه. مغفرت این پوشش، یه وقت پوشش اون جهت بعد است در مخالفت های مولوی، یه وقت پوشش امر تکوینی است که بخواد اون مرضه پوشش پیدا بکنه، سلامت بیان. معنی لغویش دیگه لیغفر لک لا ما تقدم من ذنبک، بپوشاند. حالا باید دید این زن چیه، این پوشش به چه معناست. بر رحمه بر خسران، خب هر کدام از اینا معنایی داره. فل کلام و فیها نظیر الکلام فی نظائرها فی اختلافها بسبب اختلاف مواردها. خب بنابراین این ملاکاتی که از بحث این آیات در قضیه حضرت آدم علیه السلام به دست آمد استفاده می شود که می خواد خدای متعال یک واقعیتی رو برای انسان ها بیان بکنه که انسان دارای چه خصوصیاتی است و چه اهدافی برای وجودش هست، چگونه می تواند به این اهداف برسه. روایات هم باید به همین نحو تحلیل بشه. لذا اگر در این بین روایاتی ممکنه به چشم بخوره که خدای نکرده یک گناه اصطلاحی را به ساحت مقام نبوت نسبت بده، یا بعضی از مسائلی که به خلافه بیشتر نزدیک است تا حقیقت، با تحلیل این آیات ما باید اینها رو تشخیص بدیم، صحت و سقم این روایات رو بیان بکنیم. لذا در این قضیه هم یک چنین چیزهایی گاهی اتفاق افتاده است. مرحوم علامه زرنلی اون روایاتی که مضمونش با این استفاده های متعارف تفصیلی موافق است بیان میکنن، و بعد اون روایاتی که هرچند از کتب عهدین باشه، ایشون گاهی در بحثاشون مقایسه هم میکنن بین معارفی را که قرآن کریم حالا چه نسبت به توحید یا معاد یا انبیاء علیه السلام بیان می کند، و اون چیزهایی رو که کتب عهدین تورات و انجیل که در دست ماست مطرح میکنند که این مطالب مخالف با ضروریات عقل و اون مسائل بلندی که قرآن کریم مطرح میکنه، اونها رو مطرح میکنند، نشون میدن که به هر حال این کتاب ها قابل استناد نیست. این معارفی که منطبق است معارفش با منطق قوی عقل و مسائل متعارفه بین عقلای متشرع، این قابل خلاصه قبوله که یه بحث تطبیقی در حقیقت در جاهایی که لازم است میکنن. یکی از اون مباحث این بحثی که در اینجا بحث تطبیقی رو هم انجام میدن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.